رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
شنوندگان ارجمند، شام شما بخیر. سید قاسم قیامپور هستم و نشر دویم مجله شامگاهی را برایتان معرفی میکنم. امروز شنبه 17 مارس سال 2009 میلادی است. ساعت در شهر پراگ 4 بعد از ظهر است و در شهر دوشنبه 8 شب. در ادامه برنامه مجله های دنیای اقتصاد و برگ سبز تقدیم شوند، حالا باشد نشر کوتاهی اخبار جهان. امروز در موزه دارالامانی کنار شهر کابل مراسمی به خاک سپاری دوباره جسد نخستین رئیس جمهوری افغانستان محمد داود خان برگزار شد. در مراسم سروری فعلی افغانستان حامد کرزی اعضای حکومت و برخی از پیوندان و نزدیکان رئیس جمهوری پیشین شرکت داشتند. خانم درخانه‌ای یگانه دختری محمد داود خان برای قدرشناسی پدرش از مقامات افغانستان اظهار سپاس کرد.
دختر محمد داود از حکومت افغانستان بسیار قدردانی میبرم که به تمام افتخاراتی که لازم یک نفر از این صورت گرفت و بسیار قدردانی و تشکر خود برای حکومت افغانستان میبرم.
داود خان و 18 عضو خانواده او بیش از 30 سال قبل بر اثر کودتای کمونیستی در افغانستان کشته شدند. جسدهای آنها در موضع پولی چرخی در یک پایگاه نظامی کناری کابل گرانده شده بود و آرامگاهشان از سوی یک کمیسیون ویژه حکومتی همگی چند ماه پیشتر آشکار گردید. طبق یک خبر دیگر از افغانستان، در ولایت جنوبی قندهار 4 کارمند پلیس محلی با محاصره افتاده کشته شدند. در همین ولایت در یک عملیات مشترک نیروهای افغان و ائتلاف بین‌المللی 7 مسلح مخالف حکومت به هلاکت رسیده، 3 تن دیگر دستگیر شدند. همچنین خبر داده می‌شود که بر اثر حمله افراد مسلح در ولایت اوروزگان یک سرباز از استرالیا کشته شده است. هیلری کلینتون کاتب دولتی امریکا از تصمیم مقامات پاکستان برای در مسند قبلیش برقرار کردن سابق رئیس دادگاه عالی افتخار چودری استقبال کرد و گفت که آن برای اعتدال وضع در کشور مساعدت خواهد کرد. با گفته خانم کلینتون، مقامات پاکستان بعد بیرون شدن از این بحران سیاسی میتوانند بیشتر روی مبارزه با گروه های مسلح مستقر در مرز با افغانستان تمرکز کنند. دیروز یوسف رضا گیلانی سروزیر پاکستان به خاطر جلوگیری از عمیق رفت بحران سیاسی در کشور اعلام داشت که همه دادرس ها از جمله رئیس پیشین دادگاه عالی افتخار چودری در مسندشان برقرار می شوند. برقرار کردن افتخار چودری از در مقام رئیس دادگاه عالی طلب اصلی نمایش های اعتراضی چند روز اخیر در پاکستان بود. ویکتور یوشنکا رئیس جمهوری اوکراین نامزدی الیگ شمشور را برای دریافت کرسی وزیر امور خارجه با ویرخانه رده پیشبری کرد. الیگ شمشور سفیر اوکراین در ایالات متحده است. وزیر پیشین امور خارجه اوکراین ولادیمیر گریسکا 3 مارس با قرار پارلمان کشور از مسند برکنار گردید. برای استعفای او احزاب مخالف حکومت، حزب مناطق و حزب کمونیست و همچنین یک تعداد از وکیلان از ائتلاف یولیا تیموشنکا رای داده بودند. هنری راجوئلینا رهبر مخالفین مادگاسکر و هزاران جانبداران او کاخ ریاست جمهور را در مرکز پایتخت آنتانریو اشغال کردند. به اطلاع خبرگزاری فرانس پرنس، روز دوشنبه کاخ ریاست جمهور از سوی نظامیان با مخالفین پیوسته ضبط شده بود. هنری راجوئلینا خود را رهبری حکومت انتقالی اعلان کرد. او از نظامیان خواست تا رئیس جمهور مارک راولامانان را که در قرارگاه بیرون شهریش پناه برده است بازداشت کنند. اعضای مخالف رئیس جمهور را در یغمای ثروت کشور و تلاش های از بین بردن نظام دموکراتی متهم می کنند. ادامه خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی. پارلمانی آذربایجان امروز با اکثر رایها قانون عفو را قبول کرد. طبق این سند تقریبا 2000 محبوسان 4 دیوار زندان را ترک خواهند گفت. طرح قانون درباره عفو از سوی وکیل پارلمان مهربان علیه و خانم رئیس جمهوری آذربایجان تهیه شده است. با فهرست افرادی که طبق این سند آزاد می شوند، زنان جنایتی سنگین صادر نکرده، نورسان تا 15 ساله، معلولان و مردان سینشان از 60 ساله بالا شاملند. حامیان حقوق بشر گفتند که مقامات به این فهرست یگان محبوس سیاسی را وارد نکردند. و مقامات قرقیزستان اعلام داشتند که میخواهند کسری بودجه کشور را با کمک قرض روسیه باز بین ببرند. وزیر مالیه قرقیزستان مراد سلطانوف امروز به خبرنگاران گفت که سال روان درآمد بودجه نظر به نقشه 125 میلیون دلار کاهش خواهد یافت. ماه گذشته مسکو به بیشکک به مبلغ 150 میلیون دلار کمک رایگان کرد و همچنین 2 میلیارد دلار قرض را در اختیار این کشور گذاشته بود. مجله شامگاهی رادیوی آزادی را میشنوید.
رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد.
شنونده گرامی مجله دنیای اقتصاد، درود. من ذوالفقار اسماعیلیان، مجری و تهیه کننده این مجله، طول 30 دقیقه در استودیوی رادیو آزادی با شما خواهم بود و امیدوارم محتوای عناوین گزارش و گفتگو و بررسی ها در این مجله پسند شما قرار بگیرد. برتری کارکرد اشیای خام در داخل جمهوری نسبت به صادرات مواد خام به بازارهای بیرونی از موضوعات محوری مجله دنیای اقتصاد است. این موضوع را به دلیل آن در مجله دنیای اقتصاد به بررسی خواهم گرفت که اخیراً بانک جهانی به دنبال بحران مالی جهانی از کشورهای صادرکننده مواد خام دعوت کرده است به جای صدور مواد خام به کارکرد و فروش کالا در بازارهای داخلی و بیرونی تلاش کنند. همچنین در این مجله خواهد شنید که بحران مالی جهانی تعداد میلیاردرها و میلیونرها در جهان را کاسته است و آیا تاجیکستان در زمان بحرانی امکان کارکرد مواد خام در داخل جمهوری را دارد؟ در حالی که مقامات تاجیکستان تلاش دارند نقص از صادرات آلومینیوم و نخ پخته رسیده را به صادرات سبزیجات و میوه‌جات خشک‌تر به بازارهای بیرونی جبران کنند. اما قبل از شنیدن بحث و بررسی ها در این زمینه به مهمترین رویدادهای اقتصادی جهان و جمهوری در هفته توجه کنید.
در شهر هورشم بریتانیا ملاقات وزرای مالیه و سران بانک های مرکزی 20 کشور صنعتی جهان به پایان رسید. این ملاقات یکی از مراحل تیاری نشست 20 گانه بزرگ بود که قرار است 2 اپریل در شهر لندن شروع به کار کند. در اعلامیه نهایی شرکت کنندگان آمده است همه تلاش های هماهنگ شده برای فتح بحران جهانی روی دست گرفته می شود. با وجود این بین شرکت کنندگان ملاقات اخیر بعضی اختلاف نظر آید به آن که کدام چاره ها در مقابل بحران اولویت دار هستند به میان آمد. گوردون براون سروزیر بریتانیای کبیر متذکر شد که اصلاحات سیستم تنظیم مالیوی باید همچون مسئله اولویت داری جامعه جهانی قبول گردد. به گفته او نهادهای مالیوی و خزینه های بیمه بانکی باید در تحت اداره بین المللی قرار گیرند. انگلا مرکل صدر اعظم آلمان اظهار خوشنودی نمود که تعداد از مؤسسات آفشاری هم اکنون رضایت دادند تا اطلاعات ضروری را به مقامات اندازه‌ستانی پیشنهاد کنند. در همین حال وزرای مالیه 20 گانه بزرگ به این قرار آمدند که ذخایر صندوق بین‌المللی پول را غنی سازند. ارقام دقیق در نشست لندن مشورت خواهد شد.
وزیران نفت کشورهای عضو اوپک یا صادرکنندگان نفت به بازارهای جهانی در همایش خود در شهر وینا از کاهش استخراج نفت دست کشیدند. حسین الشهرستانی وزیر نفت عراق گفت که استخراج نفت تا ماه می تغییر نخواهد یافت. از ماه سپتامبر سال گذشته تا بدین سو در شبانه روز 4,200,000 بشکه نفت استحصال می شود. با وجود آن که کاهشی در نظر گرفته در ماه سپتامبر اجرا نشده است، قیمت یک بشکه نفت از $32 تا $46 رسیده است. به همین دلیل و به مقصد بررسی نگرانی کشورهای استعمال کننده نفت و عواقب بحران مالی جهانی، کشورهای عضو اوپک از کاهش استخراج نفت دست کشیدند. اجلاس نوبتی اوپک در 28 ماه می برگزار خواهد شد.
مقامات ژاپن یا ژاپنیا برای ترمیم کانال آبیاری در جماعت کانی بادامی ناحیه قنچی $82,000 آمریکایی اختصاص داده است. این کانال بیش از 9 کیلومتر طول دارد و از 50 سال بدین سو برای با آب تامین کردن کشزارهای روستای ینگی عریق بالا استفاده می شود. این روستا بیش از 3,000 ساکن دارد که به کشاورزی مشغولند و از این حساب روز می گذرانند. مقامات ژاپن تصمیم دارد 6 طرح دیگر در بخش آبیاری کردن زمین ها در تاجیکستان را با کمک های مالی بلاعوض پیاده کند. از سال 1996 تا به این سو مقامات ژاپن از 231 طرح در تاجیکستان پشت بانی کرده است که هزینه های آن بالغ به بیش از $15 میلیون آمریکایی را تشکیل می دهد.
در تاجیکستان اسوسیاسیای جدید به عنوان اتاق بازرگانی آمریکا شروع به کار کرد. به گفته نظیر شریفوف مدیر کلی شرکت تریس تاجیکستان لیمیتد که عضو اسوسیاسیا است، هدف از تشکیل این اسوسیاسیا تشکیل فضای مساعد تجارتی در تاجیکستان و جلب سرمایه های خارجی به این جمهوری است. این اسوسیاسیا با سهمیه اوریون بانک، شرکت تیزی تاجیکستان لیمیتد، شرکت سومان کپیتال، شرکت امریکایی کانسول کامودیت، ایتین گروپ کانسالتینگ، شرکت تالکو، کارپوراسیای پراگما و غیره تشکیل شده است که با گفته مقامات اسوسیاسیا اتاق بازرگانی آمریکا به توسعه تجارت و هماهنگسازی فعالیت تاجران در تاجیکستان کمک خواهد کرد. اتاق بازرگانی آمریکا با 100 کشور جهان همکاری دارد.
ساکنان شهر کولاب از استفاده گاز طبیعی از منبع گاز خواجه سرتیز محروم شدند. این منبع یا کان گاز در اختیار شرکت آمریکایی تتیس پترولیوم قرار دارد. خیرالله حبیب‌اللهیف رئیس شرکت کولاب گاز دلیل قطع گاز را پرداخت نکردن هزینه های گاز از سوی ساکنان شهر کولاب خواند. با گفته وی از 1,000,000 سومانی قرض موجود 969,000 سومانی بر دوش مردم است.
با از کار ماندن اگریگات چهارم نیروگاه قیراقوم وضع برق‌رسانی در ولایت سغد وخیم‌تر شده است. فیض‌الله عویزوف دایرکتور نیروگاه قیراقوم دلیل از کار ماندن از 6-4 اگریگات این نیروگاه را ذخیره آب در آب انبار قیراقوم خوانده است. با گفته وی ذخیره کردن آب در این آب انبار امکان می‌دهد تا کشور همسایه ازبکستان با مشکل کمابی در آبیاری کشتزارها مواجه نشود. ولایت سغد شبانه روز با 14 میلیون کیلووات ساعت نیروی برق نیاز دارد. در حال حاضر این ولایت شبانه روز تنها با 3 میلیون کیلووات ساعت نیروی برق تامین است. ولایت سغد مرکز صنعتی تاجیکستان به حساب می آید و به دلیل کمبود برق نزدیک به 70 کارخانه تولیدی در این ولایت از کار افتاده است. مجله دنیای اقتصاد را از استودیوی رادیو آزادی میشنوید که به موضوع برتری کارکرد مواد خام در داخل جمهوری نسبت به صادرات آن به بازارهای جهانی اختصاص دارد. این در حالی است که بحران مالی جهانی نه تنها به کاهش فعالیت کارخانه‌های بزرگ تولیداتی در جهان سبب شده است، بلکه امکان سرمایه‌داران سرشناس دنیا را محدود ساخته است. مجله فوربس چاپ آمریکا که درباره دارایی‌های داراترین اشخاص دنیا اطلاع می‌داد، گفت است که طول 23 سال نشر این مجله هیچگاه تا بدین میزان تعداد میلیاردرها و میلیونرها در جهان کاهش نیافته بود، چون سال گذشته به دلیل بحران مالی جهانی. در رابطه با تحلیل مجله فوربس و کاهش تعداد میلیاردرها در جهان با گزارش همکارم اسکندر خواجه میرزاده در شهر پراگ توجه کنید.
صاحبکار ایسلندی بیالگالفور گودمونسون که سال گذشته در رویخط ثروتمندترین افراد روی عالم مقام نمایان داشت، حالا دارایی خود را کاملا از دست داده است. بانک لنس بانکی او را ملی اعلان کردند و خود او به صف قربانی های بحران سراسری اقتصادی شامل گشته است. روز چهارشنبه در نیویورک، ستیو فوربس، ناشر و سردبیر مجله فوربس، نشست مطبوعاتی دایر نموده، اظهار داشت که فوربس سال 2008 در رویخط افراد ثروتمندترین عالم 1125 میلیاردر را با دارایی 4.4 تریلیون دلار جای داده بود، ولی امسال شماره میلیاردرها تا 793 نفر کاهش یافته، دارایی آنها 2.4 تریلیون دلار را تشکیل می‌دهد. با قبل ناشر مجله فوربس سال گذشته در مسکو 55 میلیاردر اقامت داشت و این شهر پایتخت ثروتمندان عالم به شمار می رفت. ولی امسال شماره میلیاردرهای مسکو همگی 27 نفر بوده، بعد نیویورک که مکان زیست 55 میلیاردر است و لندن که مکان سکونت 28 میلیاردر می باشد در جای سیوم است. از 6 میلیاردری ثابت پولش یا خودلایستان امسال تنها 1 میلیاردر باقی مانده است. فوربس گفت که در ابتدا افراد خسارات برداشتند که ثروت خود را در ساحه مالیه کسب نمودند، ولی بعداً سرمایه‌دارانی تخمیناً تمام ساحه‌های اقتصاد زیان برداشتند. ناشر مجله فوربس اضافه کرد: Real estate's taken a hit. Natural resources
has taken a hit. خانه‌سازی ضربه خورد. ساحه استخراج معدن‌ها هم با ضربه مواجه شد. ببینید، شماره میلیاردرها در روسیه سال گذشته 87 نفر را تشکیل می‌داد. امسال در این کشور همگی 32 میلیاردر باقی مانده است. با ویژه کشورهای در حال رشد نیز زیان دیدند. در ترکیه شماره میلیاردرها از 35 تا 13 نفر کاهش یافت. هندوستان سال گذشته 35 میلیاردر داشت، حالا 24 تا. در چین از 42 میلیاردری سال گذشته حالا 28 نفر باقی مانده است. چین از هندوستان گذشت، زیرا مثل بیل گیتس در مقایسه با دیگران با خسارات کمتر مواجه شد.
سال 2008 در سراسر عالم شماره میلیاردرهای از 40 ساله پایین 50 نفر را تشکیل می‌داد. حالا در این رویخط همگی 18 کس باقی مانده است. مارک سوکربرگ 24 ساله مؤسسی شبکه اینترنتی فیسبوک سال گذشته جوانترین میلیاردر روی عالم اعلان شده بود. امسال نام او در این رویخط به نظر نمی رسد. لویزا کرول محرری بلندپایه فوربس می گوید در یک سال گذشته سن میانه میلیاردرها از 61 تا 64 ساله بالا رفت. با گفتی خانم کرول سن میانه 55 میلیاردری تا حد مفلس شده روسیه 46 ساله بود.
سال گذشته ثروتمندترین فرد روسیه اولگ دریپاسکا بود که در بین 10 شخصی ثروتمندترین عالم جای داشت، ولی او مجبور شد که سهمیه هایش در شرکت های گوناگون را فروخته و همچنان از حکومت روسیه کمک مالی بگیرد. طبق آمار ما این اولیگارخ تاکنون از دولت 11 میلیارد دلار سرمایه گرفته است.
فوربس میخائیل پرخاروف 43 ساله را که تخمیناً 9.5 میلیارد دلار در اختیار دارد، ثروتمندترین شخص روسیه در سال 2009 نامبر کرده است. خانم کرول خاطر نشان کرد که سال گذشته در قزاقستان 5 نفر و در اوکراین 2 نفر دیگر از رویخط ثروتمندترین افراد عالم خارج شدند. ولی در این بین در قزاقستان 2 میلیاردری نو پیدا شد، یکی علی جان ابراهیموف و دیگری بخیدبیک بایسعیدوف. خادمان مجله فوربس با اشاره به مصاحبه هایشان با میلیاردرها میگویند که بسیاری از ثروتمندان حالا باور ندارند که بحران سراسری و پایین ترین نقطه اش رسیده و زمان سرمایه گذاری فایده آور فرا رسیده است.
گزارش همکارم اسکندر خواجه میرزاده را شنیده در رابطه با تحلیل مجله فوربس در کاهش تعداد میلیاردرها و میلیونرها در جهان و دنبال بحران مالی جهانی. و آیا در تاجیکستان نیز میلیاردر و میلیونرها هستند؟ در این باره به نظر چند تن از ساکنان جمهوری توجه کنید.
در تاجیکستان هست میلیاردر، اما به خاطر آنکه کفالت حمایه همون سرمایه یا مبلغ اونها وجود ندارد، اونها خود را اشکال کردن نمیخوان، اما هست.
اگر میلیونر گوییم شاید در تاجیکستان باشد، لیکن ما در تاجیکستان هیچ کدام آنها را نمی‌شناسیم. از حساب کارمندان دولت هم میلیونر بعضی از منصبداران دولتی، شاید آنها را نیز میلیونر گفتن ممکن است، ولی چون سندی در دست نیست نمی‌تونیم بگوییم که آنها میلیونرند، ولی از روی خانه‌هاشون مشاهده کردن.
با گفته بعضی شخصان فهمیدیم که هست، اما معنی گفته نمیتونه که شخصیت ها کیان و در چی منصب فعالیت میکنن. فکر میکنم که شخصیت های منصب داردن ممکن که مشاهده شود. میلیونر
تلویزیون تماشا میکنیم، من احساس کنم که مثال اون میلیاردر و میلیونر هایی که در خارج هستن خیلی در دوشنبه یک تاجیکستان نیست هست. البته این به چشم میرسد که مثال اونها انگ ماشین هایی که دارن تقریبا 100 تا 1000 دلار هستن که خب مردم عادی نمیتونند با این ماشین ها مثلا خریداری کنند و اینشون اون خانه های بلند آشنا دارن که تقریبا تو 200 تا 1000 دلار تنها در همون ساختمانی اش میرود. این چیزا رو به نظر رسیده میشود که مثلا های کم و بیش یعنی همون شخصان پولدار یا منصبدار در تاجیکستان وجود دارن.
دنیای اقتصاد بررسی مهمترین مسائل اقتصادی تاجیکستان و جهان شامی سه شنبه ساعت 8:30 در برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی، بخشی تکراری بامدادی چهار شنبه و شنبه.
مجله دنیای اقتصاد را از استودیوی رادیو آزادی میشنوید که به موضوع برتری کارکرد مواد خام در داخل جمهوری نسبت به صادرات آن به بازارهای بیرونی اختصاص دارد. اخیرا بانک جهانی از کشورهای ضعیف امثال تاجیکستان دعوت کرده است که در زمان بحران مالی جهانی که بحران اقتصادی را به دنبال دارد از صادرات مواد خام دست کشند و با کارکرد و تولید کالا در داخل جمهوری تلاش کنند. این سوال را در گفتگو با انور لطیفوف سردار ریاست کاتبات وزارت رشد اقتصاد و سودای تاجیکستان مطرح کردم و از او پرسیدم که وزارت رشد اقتصاد برای کارکرد محصولات در داخل جمهوری چی اقدام کرده است و خواهد کرد. انور لطیفوف در این باره گفت:
کوشش میکنیم که برای کارکرد نه تنها پس این پخته ای که امروز ما استفاده میکنیم، بلکه برای کارکرد پره آلومینی، و برای کارکرد نهایی محصولاتی که امروز از زمین ما میرونیم، محصولات کشاورزی بیشتر کار کنیم. این پیش از همه از دو جهت برای ما مطلوب است. پیش از همه این وارداتی اسعار را اگر از یک طرف تامین نماید، از طرف دیگر این جوهای نوی کاری است.
این در حالی است که تناسب سودای خارجی تاجیکستان منفی است و بیش از 70% مواد غذایی از قبیل شیر، پنیر، روغن، گوشت، محصولات قنادی را تاجیکستان از کشورهای خارجی وارد میکند و به این دلیل از انور لطیف و پرسیدم که آیا تاجیکستان امکان ندارد کارخانه های شیر و پنیر، روغن کشی و اتحادیه های چاروا پروری و پرنده پروری خود را که پس از فروپاشی شوروی از کار افتادند دوباره فعال سازد؟ آقای لطیفاف در پاسخ گفت
ما باید پیش از همه به طلبات قانون جمهوری تاجیکستان درباره حمایت منفعت های استعمال کنندگان این را بیان نوبت گیریم. یعنی که امروز ما این یا اون شهروند تاجیکستان را مجبور کردن نمیتونیم که تو باید مخصوص مال استحصال تاجیکستان را یا مال محصولات ایران را استعمال کنی. یعنی امروز حقوق انتخاب به هر یک استعمال کننده داده شده است و کدام محصولاتی که میخواهد، کدام صفاتی که میخواهد و خودش انتخاب میکنند.
در رابطه با این ادعاهای وزارت رشد اقتصاد و سودای تاجیکستان گفتگوی داشتم با دولت عثمان، کارشناس و سابق معاون نخست وزیری وقت تاجیکستان. آقای دولت عثمان ادعاهای نماینده وزارت رشد اقتصاد و سودای تاجیکستان در رابطه با ذوق استعمال کننده در تاجیکستان را جز شانه خالی کردن از مسئولیت چیزی دیگری نخواند و گفت
این یک گرفتن از مسئولیت است. پرابلم امروز در همین است که تو امروز یکون وزارت های اقتصادی یا که کماند اقتصادی رئیس جمهور از زمانی که تاجیکستان مستقل شده است تا امروز یکون برنامه مشخص برای از بحران برآوردن خصوصا خواجه قشلاق یا که ترقی دادن اون ندارند.
محترم دولت عثمان، به نظر شما دولت تاجیکستان باید چی کار کند؟
یکم این که مثلا سیستم بانکیش درست کند. ما همچه یک کشور اگروصنعتی بودیم. امروز تنها برای ما لازم است که حاصل ناکی مثلا زمین هامون را بالا بریم با کاربرد تکنولوژی جدید، با استفاده عالم ها. امروز ببینید که کشور ما 0.1% تولیدات ناخالصش برای علم صرف میکند.
به نظر شما دولت تاجیکستان از این امکانات برخوردار است و اگر نه با کمک سازمان های سرمایه گذار جهانی میتواند در کارکرد محصولات در داخل جمهوری امید ببندد؟
به شبه کشورهای پیشقدم دنیا برای اینکه همه وقت منبعهای اشیای خام داشته باشند، امروز کشورهای جهان سوم را به واسطه مثلا تشکیلات های بین المللی، فوند بین المللی اسعار، مثلا بانک جهانی، بانک رشد آسیا و دیگر ها مثلا همه وقت کوشش میکنند در اینجا آرامی را نگه بدارن و این کشورها را جای تولید کننده اشیای خام نگه بدارن. در صورتی که اگر شرکت های بین المللی اگر منفعت پیدا کنند، البته اونها بعد میآیند سرمایه گذاری میکنند.
تشکر از دولت عثمان، کارشناس و سابق معاون نخست وزیر وقت تاجیکستان که در مجله دنیای اقتصاد سهم گرفت.
رادیوی آزادی در تلویزیونی شما
از ماهواره هادبرد 13 درجه شرقی قطب عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمز میزان 27500 صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابیش ها
آزادی در ساتلیت.
مجله دنیای اقتصاد را از استودیوی رادیو آزادی میشنوید و حالا سری میزنیم به ولایت سوغد، مرکزی صنایع تاجیکستان و از گزارش همکارم معصوم محمد رجب خواهید شنید که در کارکرد سبزیجات و میوه‌جات و عرضه آن به بازارهای بیرونی تاجران سوغد با چه مشکل روبرو هستند.
در شمال تاجیکستان نو زردالو گل کرده موسم کشت و کوچت سبزیجات آغاز می‌یابد، ولی از حاضر کشاورزان را جستجوی خریدار محصولات خود و دریافت سرمایه دردی سر می دهد. عبدالرشید مایوسوف افسر اقتصادچی یک خواجگی باغداری ناحیه به نام بابا جان غفوروف در صحبت با رادیوی آزادی گفت که خواجگی آنها بنابر ناداری امکان کارکرد زردالو و پامیدار خود و یا صادرات آن به خارجه را ندارد. از این رو ناچار به هر قیمت که باشد خریدار داخلی می جویند. او می افزاید
اکنون نرخ نسبت سال گذشته پس بوده کن شرط آمان بودم درست افغان ندادیم به وای نشد اکنون امسال وای نرخ که دکن با وای نمید دیخون وای منفر نمی بیند
چقدر بود؟
یک کلاش 15 درمی وای شده بود.
آقای مایوسوفوف همچنین گفت که در سال گذشته 2008 بیش از 200 تن پامیدار تر و تازه خواجگی را به کارخانه کنسرو خوجند فروختند، اما چون نرخ فروش پست 15 درمی به 1 کیلو بود، خزینه خواجگی و کیسه دهقانان باز هم خالی ماند.
همین یک 300 تن اگر ما پامیدار باندیم 30%ش 90 تن، همین 90 تن ما پیش پرداخت کنم برای اون که بازار کریدیگری مسئلهش از بانک جدا مشکل برای پیش روی بوم برای ما کار میکنیم. خواهم که با هم مثل مسئله دکل کمیتر ما کمک رسانم ما کار تیز میکنیم میگرم.
اکثر کلی خواجگی های کشاورزی سوخت در وضع مانند به خواجگی مذکور قرار دارند. نبود اقتدار کار کرد و مشکل یافتن خریدار به حاصل خود و دریافت سرمایه مشکل اصلی آنها باقی مانده است. بر پایه معلومات رسمی کارخانه های میوه و سبزیجات ولایت سوخت توانمندی کارکرد تنها 10% میوه و سبزیجات خودی را دارند. بزرگترین کارخانه کارکرد میوه و سبزیجات در شمال تاجیکستان کارخانه کنسرو خوجند در سال روان توان خریداری و کارکرد بیش از 5000 تن میوه و سبزیجات دارد. عبدالربی سنگینوف مدیر کل کارخانه مذکور در صحبت بدون میکروفون با رادیوی آزادی گفت که بهبود فعالیت کارخانه‌اش به دستگیری دولت و دریافت وام‌های امتیازناک بستگی دارد. آقای سنگینوف افزود که کارخانه‌اش قرض‌های بانکی را با 30% سالانه به دست می‌آورد که قابل قبول نیست. از سوی دیگر می‌گوید وی چون محصولات کارخانه‌اش در پی رقابت شدید در بازار زود به فروش نمی‌رود، مبلغ‌های گردشی هم به دست آورده نمی‌تواند. اختیارخان ابرارف مدیر کل کارخانه شربت میوه الیتا در شهر استرافشان به یک مشکل دیگری کارخانه‌های کارکرد اشاره می‌کند.
حد میوهایی که برای میوه برای خلق هم نمیرسه، انگور هم کم شده که تاجستان با، ولی میوه دونکدار عموما نیست، آلوچه، لیوه، کلوبنیکا، ولی نه کوچه هم نیست، یک کلاش نه زمان پازده سومون.
و گفته آقای ابرارف نوشابه و شربت های این شرکت در بازار داخلی و خارجی خریدار پیدا کرده است، ولی به صورت عموم اکثر کل کارخانه های شربت و نوشابه و کنسرو سوخت بازمانده از زمان شوروی و با همان تکنولوژی کهنه بوده از رقابت در بازار جهانی عاجز مانده اند. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
و اکنون سر میزنیم به منطقه رشت و خواهیم شنید که کارخانه شیر و پنیری در گذشته مشهور شهرک غرم در چی حال است. در این باره گزارش همکارم محمود شادی را بشنوید.
در حالی که منطقه شرق تاجیکستان در عهد شوروی سابق یک موضع اگراری به شمار می رفت، اما چند کارخانه صنعتی آن زمان نیز در این وادی فعال بود. کارخانه شیر و پنیر، شرابپزی و کارکرد میوه‌جات به این مثال شده می تواند. اکثر ساکنان این دیار همانو از صفت بلند پنیر غرم یادآوری میکنند که نه تنها در تاجیکستان بلکه در آسیای میانه خریدار خود را داشت. و اما بعد از پاش خوردن دولت شوروی وقت این کارخانه ها از فعالیت باز ماندند که در حال حاضر از جانب افراد علاهیده خصوصی گشتند. کارشناس محلی صابر جانزا در مثال کارخانه شیر و پنیر رشت گفت:
سواد شیر و پنیر که خیلی معمول مشهور بود در جمهوری، مرا تای چند وقت با دستگیری خزینه آقا خان جهت برقرار ساختن جواب به میان آمد، ولی فعالیت کرده نتوانسته است.
و اما خانم گلندام یک ساکن شهرک سر پلی ناحیه رشت میگوید یگانه منبع درآمد خانواده او 12 سال پیش همین کارگاه شیر و پنیر بود که با شوهرش یک جای کار میکردند. وی گفت فعلا خیلی فقیرانه به سر میبرند و یگانه امیدش این است که دیگر بار این کارگاه فعال بشود.
کار همین مفارا شده راه قریبه است، میگن این همینجا آورد باشه که ما بریم کار کنیم که یک پای زندگی ما بینه.
و در همین حال میرزاشو یکوبر یک ساکنی دیگری رشت میگوید در حال حاضر در زمینه میوه‌جات و عسل و ذخیره های طبیعی این منطقه میشود ده ها کارخانه های خردی تولیداتی رو با تجهیزات معاصر راه اندازی نمود که صدها نفر با جای کار تامین خواهند گشت. و افزود چرا امروز عسل شفا بخش و مشهور غرم در شکل بندوبست صادر نمیشود و چرا همساله ده ها تونه میوه‌جات در باغات این منطقه پوسیده می روند. این مصاحب ما با یادآوری از کارخانه زمان فعال سنگ مرمر در غرم گفت حال حاضر این نوع محصولات به این وادی از خود ناحیه ونج ولایت بدخشان و آن هم با خراجات زیادی راه واردات می شود. به اعتقاد او امروز کار نکردن این همه کارخانه ها به عدم شفافیت در وقت خصوصی سازی بستگی دارد.
البته این باید قولی که پریواتیزاسیا نیو پریخواتیزاسیا بود، چرا که صاحبان اصلی خود پیدا نکرده بود اون کارخانه هایی که باید محصولات تولید میکردن. پریواتیزاسیا کردن به خاطر که باز فروختن و اون مؤسسه یا کارخانه یا زاود وقتی خریداری کرد میبینید نیمش فروخت یا مثلا
از سوی دیگر میرزاشاه اکبر میگوید در بیشتر وقت صاحب کار و یا نفری که میخواهد به تولیدات سر و کار بگیرد با قرضهای امتیازناک بانکی که از جانب دولت محض برای صاحب کاران تخصیص داده شده است دسترسی ندارند و آنهای صاحب چنین قرضها میگردند که اساسا با تجارت سر و کار داشتند.
بانک ها باید به صاحب کاران در صحیح کشاورزی 1 از 10